أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آغاز میکنیم سخن رو با دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم از اینکه ان ازل او ازل، گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزنده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. هدیه و پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام، شهدای اسلام، تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، پدرانمون، مادرانمون، حقدارانمون، یک سوره توحید هم را با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صل علی محمد. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک علت انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. عن ابی عبدالله علیه السلام هی الصدیقه الکبرى و علی معرفتها دارت القرون الاولى. امام صادق علیه السلام فرمودند که ایشان صدیقه کبراست و بر محور معرفت او تاریخ گذشته شکل گرفته. ما شب گذشته بحث رو از اینجا شروع کردیم. به طور خلاصه آنچه که گفتیم در شب گذشته این بود که جان انسان یا حقیقت وجود انسان یک سیر تحولی باطنی داره. دائما انسان در حال سیره. آیاتی از قرآن مثال زدیم که سیر جسمی و بعد سیر جان انسان رو مطرح می‌کردن. گفتیم که قرآن کریم از این سیر باطنی تحولی جان اینطور سخن میگه: ثم انشأناه خلقا آخر. آیاتی که قبل از این آیات ذکر شد اونا سیر جسمانی انسان بود که از خاک به نطفه، از نطفه به علقه، از علقه به مضغه، از مضغه به عظام و از عظام به لحم. گفتیم که تا اینجا سیر باطنی تحولی جسمه، ولی در این نقطه جسم لایق پذیرش جان میشه. قرآن کریم لسانش تغییر میکنه نسبت به قبلی، آیات قبلی میفرماید ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلقت دیگری ایجاد کردیم. ثم انشأناه خلقا آخر یه خلقت دیگری است غیر از اون تبدیل خاک به نطفه و علقه و مضغه و اینهاست. این خلقت دیگر همون حقیقت وجود انسانه که ازش تعبیر میکنیم به خلقت جان. حقیقتی که بعد از سیر باطنی تحولی جسم که آیات قبلی عهده‌دارش بودن، حالا آمادگی ایجاد شده برای این جسم تحول یافته از خاک که اون حقیقت رو بپذیره. خب این حقیقت مسافر جسمه و از اینجا انسان سیرش آغاز میشه. بعد گفتیم سیرم که میگیم سیر با سین نیست. قرآن از این حرکت به سیر با صاد تعبیر میکنه، میگه مسیر با صاد، الالله المسیر، مسیر با صاده، از فعل سار است. مسیر با صاد یعنی دگرگونی. ما سیر مکانی نمی کنیم، سیر زمانی هم نمی کنیم، گرچه البته در زمان و مکان هم سیر می کنیم. ما نسبت به زمان که اصلا مجبوریم، چون زمان داره حرکت میکنه به جلو میره، مکان هم بالاخره جا به جای مکانی پیدا میکنیم، از این مکانی به مکان دیگه، از زمانی به زمان دیگه، اما اینا هیچ کدوم سیر انسان نیست. شما بنده رو از اینجا برداریم بشونیم روی اون یکی صندلی که تغییر نکردم، که اون سیری که قرآن ازش تعبیر کنه مسیر با ساده، یعنی دگرگونی، یعنی دائما، یعنی هر لحظه، یعنی تازه به تازه، نو به نو انسان در حال تحوله. تحول، تحول یعنی از حولی به حول دیگر، تطور یعنی از طوری به طور دیگر. اینا لغات قرآنیه که قرآن از این لغات استفاده میکنه. اینا همه سری داره، نمیشه همینطوری لغات و ترجمه های غلط اولود کرد بعد رفت یه جای دیگه معنی عبارت رو نگرفت. پایانی هم از این سیر معرفی میکنه. از اون قرآن همه گفتگوش راجع به دو تا پایانه. راجع به دو تا پایانش هم پایان زمانی و مکانی نیست. ما این گیر زمان و مکان اون رو اگه بتونیم رد کنیم خیلی چیزا توی سیر دستگیرمون میشه. پایان زمانی نیست، مکانی هم نیست، پایان سیره، غایت سیره. این پایان و غایت سیر اسمش سعادت یا شقاست که مرتب قرآن از این دو تا مسیر حرف میزنه، از اهالی مسیر سعادت، از اهالی مسیر شقا حرف میزنه. یالله یالله از یه نگاه دیگه قرآن کتاب معرفی شخصیت انسانه. اگه شخصیت انسان کامل بشه میشه انسان کامل دیگه. پس قرآن راجع به انسان کامل حرف میزنه، راجع به موانع انسان کامل شدن، راجع به موجبات انسان کامل شدن. انسان کاملی که وقتی ازش حرف میزنه غایتش، کلمه عجیبی به کار میبره، خلیفه. خلیفه یعنی جانشین، میگه خلیفت الله. یعنی انسان جایگاهش اینجاست که هر کاری که خدا میکنه انسان هم میکنه، فقط تفاوت انسان با خداوند در استقلال و عدم استقلاله. خداوند به استقلال همه کمالاتو داره، انسان کامل به تبع. از قال رب بکل الملائکت انی جاعلن فل ارز خلیفه. یاد کن اون زمانی رو که پروردگارت فرمود که من اراده کردم در زمین خلیفه یعنی جانشینی رو قرار بدم. حالا این که امام صادق فرمودن بر محور معرفت صدیقه کبرا، ما جلسه پیش گفتیم انسان دو تا شناسنامه داره، یه شناسنامه تاریخی داره، یه شناسنامه باطنی داره. اگر تاریخ تاریخ می شده به خاطر حضور انبیا بوده. دیشب یه مثالی عرض کردیم، گفتیم سوره یاسین خیلی جالبه. اول داستان میگه وزرب لهم مثلا اصحاب القریه، اون اهالی اون روستا رو مثال بزن. تا اینجا روستاست، ولی بعد وقتی یه مرد الهی پیدا میشه میگه و جا امن اقصى المدینه رجل، روستا میشه مدینه، روستا میشه شهر. روستا و شهر تعریف جغرافیاییش اینا نیست که، تعریف جغرافیاییش عددیه. تا یه تعدادی روستاست از یه تعدادی بیشتر بشه میشه شهر، اما تعریف باطنیش عددی نیست که. شما یه میلیون پاره آجر یه جا جمع کن، پاره آجر خورد شده یه به درد نخوره، آجر هم خودش قیمتی داره، یه قلب سنگ به چه درد میخوره؟ اصلا دنیا دنیای کیفیت یا دنیای کمیت؟ همه شنای صحرا مال من به چه درد میخوره؟ البته شن هم باز قیمت داره، الان تنها چیزی که قیمت نداره پوله، همه ریال ها ماده من. کدوم بخش از وجود صدیقه کبراست؟ این که مثلا اینا میدونستن که یه صدیقه کبرایی هست، دختر پیغمبره و در فلان تاریخ میاد این کارا رو انجام میده. خب اینم که منم میدونم، چرا من مقاماتی ندارم؟ بر اساس شخصیت صدیقه کبراست. بعد میگن ام ابیها، ام پدر مادرش، یعنی چی؟ ام یعنی ریشه، یعنی ریشه نبوت در اینجاست. جایگاه انسان کامله، جایگاه خلیفت اللهه. به نظر میرسه که این معرفت که ازش داره صحبت میکنه که قرون اولا، یعنی تاریخ گذشته، که سوره مؤمنون هم دائما میگه قرون اولا و نام میبره این قرون و تاریخ انبیا رو میگه، این جایگاه شخصیت اون بانوی گرامیه. لذا شما اگه خواستین فاطمه زهرا رو بشناسین قرآن بخونین. از اول تا آخر داره فاطمه زهرا رو معرفی میکنه، از اول تا آخر داره امیرالمومنین رو معرفی میکنه، از اول تا آخر. درسته که ما از فاطمه زهرا سلام الله علیها جملات زیادی نداریم، هرچند که همون چند تا عبارت کوتاهی که از اون خطبه فدکیه و اینها، اونا به عظمت نهج البلاغه است. مخصوصا اون عبارت توحیدی اولش که ما دو سال پیش توفیق داشتیم یه صحبت اینجا راجعش کردیم، عین جملات امیرالمومنینه. ولی فرقی نمیکنه، شما میخواین فاطمه زهرا رو بشناسین نهج البلاغه رو، خواستینم امیرالمومنین رو بشناسین خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو بخونید. اینا چند تا نامن، در یه حقیقت در قالب چند نام. پس شخصیت صدیقه کبرا سلام الله علیها داستان شخص هستن نیست، داستان یک شخصیته. همونطور که شخصیت اشقیا هم داستان شخص نیست. ما نمیخوایم بگیم شخص نبوده، بوده، ولی قرآن که داستان شخص تعریف نمیکنه. شخصیت قارون، شخصیت فرعون، شخصیت شیطان، و آدم این شخصیت ها همه در وجود خود بنده است. منم که ترکیبی از همه اینا، تا کدوم یکی از اینا فرصت جولان در مملکت وجود من رو پیدا بکنه؟ تا کدوم یکی از اینا رو به کار بگیرم در مسیر خیر؟ اینا همشون خیراتی هن که خدا به انسان داده. فرعون خیلی چیز خوبیه، به شرط که جای خودش به کار گرفته بشه. پیغمبر خدا فرمود که هر بنده دو تا شیطان داره. گفتن شما هم داری؟ گفت آره، ولی من مسلمانشون کردم، تسلیم منن اونا. پس شیطان چیز خوبیه به شرطی که تسلیم انسان باشه، اما اگه انسان تسلیم شیطان باشه دیگه چیز خوبی نیست. شخصیتی که مصداق کامل ایمانه، لذا اگه کسی خواست این شخصیت رو بشناسه و نقاط مقابلش رو بشناسه، باید قرآن رو مطالعه کنه یا سوره مؤمنون رو. سوره مؤمنون معرفیه مؤمنان و صفات مؤمنان و کافران و صفات کافرانه. سوره مؤمنون با قد افلح المؤمنون آغاز میشه، با انه لا یفلح الکافرون به اتمام میرسه، یه آیه البته مونده به آخر سوره، و آغاز سوره با این سه تا کلمه است، قد افلح المؤمنون. ما شب گذشته راجع به قد صحبت کردیم، راجع به فلاح هم یه مقداری مطالبی رو عرض کردیم که امشب ادامهش رو میخواییم تقدیم بکنیم. گفتیم تا اینجا اون مقداری که گفتیم ترجمه قد افلح المؤمنون اینه که قطعا و یقینا مؤمنان رستگار هستن. و عرض کردیم که به نظر میرسه بهترین ترجمه که ما میتونیم برای کلمه فلاح بکنیم به زبان فارسی، ترجمهش به رستگاریه. از همه بیشتر به معنای عربی این کلمه نزدیکه. در نتیجه تا این مقداری که تا الان اومدیم، ترجمه قد افلح المؤمنون اینه که قطعا و یقینا مؤمنان رستگار هستن. قرآن کریم در این بخش دوم یعنی فلاح، موارد متعددی رو نام میبره که اینا موانع فلاحن، موارد متعددی رو نام میبره که موجبات فلاحن. پس یه سری از امور هستن که مانع رستگاری هن، یه سری از امور هستن که موجب رستگاری هن. موانع رستگاری رو شب گذشته گفتیم، گفتیم هر گونه غفلت، فراموشی، بی‌توجهی یا کفر به منشأ بودن الله تعالی. سالهای سال پیش از یه استاد بزرگی شنیدم که سخت‌ترین علم توحیده، علمن و عملن، علمن و عملن. علمنش یعنی که آدم بیاموزه توحیدو، عملن یعنی این که بتونه پیاده کنه. حالا عملش که هیچ بماند، اما علمنشو میشود علم رو ساده کرد. اگه ما بخوایم توحید رو ساده کنیم، خب بله، کتاب توحید، بهترین کتابی که در توحید نوشته شده، یه کتاب 700-800 صفحه تفسیرهای موضوعی آیت الله جوادی آملی در توحید اون کتاب. ولی شما اگه اون 700 صفحه رو بخونیم موعد میشین، بنده بخونم موعد میشن. 700 صفحه انواع و اقسام برهان ها، بهتر از اونم دیگه نمیشه گفت دیگه، خیلی خوب گفته. شاید اینکه بخونه موعد بشه، اینطوری نیست که نمیگم اینکه حتما آدم موعد نمیشه، معلوم نیست. ولی خب لزوما خوندن اون کتاب انسان رو موعد نمیکنه. اون 700 صفحه همش تو دو سه تا جمله بیشتر نیست، خیلی ساده. ساده سازی هم یه کاریه دیگه. توحید چیه؟ توحید اینه توجه به منشأ. تمام. لازم نیست که آدم 700 صفحه صحبت کنه، که البته باید 700 صفحه صحبت کنه تا برسه به این دوتا، ولی بعد از اون 700 صفحه حالا رسید به این دوتا کلمه تا ارزش این دوتا کلمه رو انسان بفهمه. توجه به منشأ، خب بعد راجع به این بیشتر انشاءالله صحبت میکنی. هر گونه غفلت از منشأ، ببینین غفلت از منشأ قارون درست میکنه. غفلت از منشأ قارون درست میکنه، غفلت از منشأ فرعون درست میکنه، غفلت از منشأ شیطان درست میکنه. خیلی آیات قرآن دقیقه. شما داستان قارون وقتی مطالعه میکنید، این داستان آغاز میشه با جمله که میزان ثروت قارون رو میگه، که قارون ثروتی داشت که این ثروت کلید گنجهاشو چندین مرد قوی هیکل نمیتونستن بکشن. بعد دو تا جمله خیلی جالب اونجا هست. یه جمله اونی که مؤمنین به قارون میگن، مؤمنین به قارون میگن، دقت بفهمید به عبارتش، میگن وابتغ فیما آتاک الله. آتاکالله، در آنچه که خدا بهت داده آخرت رو طلب کن. قارون میگه انما اوتی توهو علا علمه، من با علم خودم به دست آوردم. این تفاوت یک موحد با یک قارونه. بعدم خداوند نتیجه گیری میکنه، میگه آیا نمیدونه که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداست که قبض و بسط رزق میده. بله تو هم تلاش کردی، علمم داشتی، ولی مگه هر کی علم داشته و تلاش کرده موفق شده؟ توجه به منشأ بودن حق تعالی. اگر کسی هر گونه غفلت، فراموشی، بی‌توجهی یا کفر به منشأ بودن الله تعالی داشته باشه، این اولین قدم برای خروج از مسیر فلاحه. انه لا یفلح الکافرون. دومین عاملی که فرمودن آیات قرآن دروغ بستن بر خداوند و تکذیب آیات الهی که فرمود کانون جوشش ظلمه. اصلا کسی که این کارو میکنه ظالمه، صاحب این صفت مجرمه و خارج از مسیر فلاحه. فرمود انه لا یفلح المجرمون، به طور قطع مجرمون رستگار نمیشن. یه صفت دیگه هم بود که فلاح فرعونی بود، چون ما فلاح الهی داریم، فلاح فرعونی هم داریم دیگه. فرعون عامل فلاح رو چی نام برد؟ گفت قد افلح الیوم من استعلا، امروز کسی رستگار میشه که استعلا، به دنبال علو باشه، به دنبال برتری باشه. در نظر فرعون برتری جویی عامل رستگاری و فلاحه. درست در نقطه مقابلش کلام حق تعالی است که تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. ما این سرای با عظمت آخرت رو تنها برای کسانی قرار میدهیم که اراده برتری جویی در زمین و فساد رو ندارن. آنچه که ملاحظه فرمودین خلاصه کل گفتگوی شب گذشته ما بود. ببخشید ما چون معلم مدرسه ایم عادت داریم بعد اون مطالب قبلی رو یادآوری بکنیم. دیگه حالا خستتون میکنیم، شما بزرگواران اینجا تشریف آوردین فقط برای اینکه یه توسلی بکنید به اهل بیت عصمت و طهارت. دیگه این کارهای ما بهانه است. حالا بالاخره یه سخنرانی هم باید باشه دیگه. اینا رو شما بهتر از بنده هم در زندگی تجربه کردید هم میدانید. حالا فصل دوم این گفتگو، اموری که در قرآن کریم موجب فلاحن. اونا موانع فلاح بودن، موجبات فلاح. هشت مورد قرآن کریم موجبات فلاح نام میبره. یک، تزکیه. آیه 9 سوره مبارکه شمس، قد افلح من زکاها. تزکیه یعنی پاکسازی. بهترین ترجمه برای این لغت پاکسازیه. خیلی لغت من مراجعه کردم، لغات مهم رو دیدم که یه کلمه دقیقی پیدا کنم برای ترجمهش. بهترین ترجمه که پیدا کردم، الان من پیدا کردم دیگه، شاید که از این بهترم باشه، نمیدونم. بهترین ترجمه که پیدا کردم پاکسازیه. کسی که نفس رو تزکیه یا پاکسازی کنه این رستگار شده. بازم چون بعضی از بزرگواران شاید شب تشریف نداشتن، اصلا شما نحوه تعبیر خداوند رو ببینید. اولا فعل ماضی آورده. دیشب عرض کردیم، گفتیم ما مثلا از دست کسی عصبانی میشیم بهش میگیم کتکه رو خوردی. هنوز کتکه رو نخورده ولی انقدر برامون قطعی الوقوعه که بهش میگیم خوردی، ماضی به کار میبریم. میگه افلح، رستگار شد. جمله خبریه که ماضی نمیگن، که خبر از گذشته که نمیخواد بدیم، میخواد بگه که رستگار میشود. کسی که نفس رو پاک کنه رستگار میشود. طبق زبان و گویش بعد مضارع بیاره. چرا ماضی میاره؟ میخواد قطعی، میگه اصلا رستگار شد، تموم شد رفت. به اینم اکتفا نمیکنه، قد میذاره سرش. این قد دیگه چفت و بست و قفل نهاییه. یعنی شک نکنید، ترجمه قدیمی می نوشتم به تحقیق. تحقیق یعنی محقق شده این اتفاق، تموم شده رفته. انقدر این قفلش محکم و بنداش زیاده که اصلا به فارسی اگه ترجمه کنید زش میشه ترجمه شه. باید به تکرار دست بزنید، بدانید حتما به طور قطع محققا این که حتما این اتفاق افتاده که کسی که این کار رو بکنه رستگار شده. بعدم نکته جالب دیگه که توش هست، کلمه من موصول است. نگو مثلا هر مسلمانی که این کارو بکنه، هر شیعه‌ای که این کارو بکنه، هر سنی که این کارو بکنه، هر مسیحی که این کارو بکنه. میگه من، هر کس. قرآن اصلا با عناوین کاری نداره، با حقایق کار داره. اینطوری نیست که مثلا اگه من الان چون انشالله شیعه امیرالمومنین هم آب بخورم تشنگیمو برطرف کنه. اگه بخوره آب بخوره تشنگیشو برطرف میکنه. اصلا مگه شیعه چیز غیر از اینه؟ مگه سعادت چیز غیر از یه حقایقی است که اون حقایق باید پیاده بشه در وجود من؟ میفرماید به طور قطع رستگار شده کسی که نفسو تزکیه و پاکسازی بکنه. یه قدم دیگه داریم، سوره مبارکه اعلا. اونجا یه مژده‌ای هم توش هست. اونجا در این حالی که از تزکیه صحبت میکنه که تزکیه رو عامل فلاح میدونه، یه به کمپلیس و به دوازدهم بهش اضافه میکنه. میفرماید که ذکر اسم ربه فصلا قد افلح من تزکا. یه لطافتی هم توش هست، من دیگه اینجا نیاوردم اینو. اون لطافتش اینه که تو سوره شمس میگه زکاها، باب تفعیل میاره. اینجا میگه تزکا، باب تفعل میاره. یعنی کلی بهمون تخفیف میده. زکا یعنی نفس رو تزکیه کنه. خب کیه که نفس رو تزکیه کنه؟ اما تزکا تفعله، یعنی کسی که بنا داشته باشه خودش رو تزکیه کنه. خیلی راحت شد دیگه. بالاخره من بنا دارم، ولی یه جایی هم خرابکاری میکنم دیگه. بنا داشته باشه خودش رو تزکیه کنه. و ذکر اسم رب بهی، دو ذکر اسم رب. ببخشید من اینجوری ترجمه میکنم، من چون ترجمه ذکر اسم الله، اسم خدا رو یاد کنه رو غلط میدونم این ترجمه رو، چون داره میگه رب، نمیگه خدا. رب یه ترجمه مخصوص داره. ما یه وقتی در ایام اربعین سه جلسه راجع به رب صحبت کردیم. حالا چون بعضی از دوستانی که همین تو این جمع هستن، منو تو فضای مجازی گفتگو رو پیگیری میکنن، اونا آشنان با این گفتگوهای ما. سه جلسه راجع به رب صحبت کردیم که رب نمیشه همینجوری ترجمهش کرد. رب یعنی پرورش دهنده. برمیگرده به همون جمله، توجه به منشأ. یعنی کسی که دائما توجه داره که کی داره مربیگری میکنه براش. نه مربیگری انسانی که اگه مربی از دنیا بره و چیزی به من یاد بده من هنوز اونو دارم، بلکه مربی واقعی، آنگونه که من و شما تصویر تو آینه رو تربیت میکنیم که اگه ما بکشیم کنار تصویری در آینه نیست. بعدم از صلات صحبت میکنه که انشالله بعدن جلسه سوم راجع به صلات صحبت خواهم کرد، چون تو خود سوره مؤمنون دو بار صفات مؤمنون رو به صلات میاره. اولش میگه که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو آخرین جمله‌ای هم که راجع به صفات مؤمنین میگه، میگه علی صلواتهم یحافظون. یه بیان بسیار لطیفی مرحوم علامه طباطبایی راجع به صلات داره که سر این صلات چیه که اینقدر اهمیت داره، ان شاءالله اونجا عرض خواهیم کرد. پس در کنار این که یه تخفیفی میده، زکا رو میکنه تزکا، و بعدم این دوتا رو کنارش حساب. البته اینجا خودش جا داره این سوره مورد بررسی قرار بگیره. بعد موانعش رو میگه، میگه بل توسرون الحیات الدنیا، این که شما این کارا رو نمی‌کنید چون دنیا رو انتخاب کردین. بعد شما سوال می‌کنید خب حالا چیکار کنیم؟ میگه راه از دست دنیا خلاص شدن هم میگه، میگه بل آخرت و خیرون و ابقا. اون خودش یه گفتگوی دیگه داره، ان شاءالله یه فرصتی در جای خودش. دومین عامل و موجب فلاح و قرآن کریم سنگینی میزان از حق نام میبره. که چقدر ما با حق همراهیم. آیه 8 سوره مبارکه اعراف، والوزن یومئذ الحق. توی اون جایگاه، حالا شما اگه دوست داشتین ترجمه کنین اون روز، من ترجمه میکنم تو اون جایگاه، وزن از آن حق. همه ما شنیده ایم که ترازوهایی هست در قیامت، بعضیا ثقیله بعضیا خفیفه، هیچ باری توش نیست. و من ثقلت موازینه داریم، من خفت موازینه داریم. حالا چی این ترازو رو سنگین میکنه؟ قرآن میگه والوزن یومئذ الحق. تنها و تنها وزن از آن حق، چون الحق الف و لام داره. اگه گفتود والوزن یومئذ الحق میشد که حق وزن داره، خب چیزای دیگه هم ممکن بود وزن داشته باشه، ولی وقتی الف و لام میاره سر خبر معنی حصر پیدا میکنه تو لغت عرب، یعنی دیگه چیز دیگه وزن نداره. بعد میفهمد فمن ثقلت موازینو، کسانی که موازینشون ثقیل باشه و سنگین باشه، یعنی که با توجه به آیه قبلی یعنی پر حق باشه، فاولاکه هم المفلحون، فقط کسانی که میزانهاشون از حق سنگین باشه رستگارن. حالا من اینو رد کرده بودم و دلم نیومد، یه اشاره هم آوردم. اینا البته فعلا چون فهرستواره فرصت میطلبه هر کدوم از اینا راجبه صحبت بشه، ولی باز با کمک خود قرآن کریم برای اینکه معنی سنگینی میزان از حق روشن بشه، آیات 103 تا 106 سوره مبارکه کهف و ملاحظه فهمید. امروز من داشتم با خودم فهم کنم اصلا لازم نیست آدم سخنرانی کنه، همین قرآن بخونه خودش میشه سخنرانی، دیگه حرف اضافه لازم نیست آدم بزنه. میفهمد هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. ببینید اخسرین توی ترجمه ها میگن زیانکارترین، من همیشه با ترجمه ها مشکل ندارم، ولی ترجمه کارش تقلیله. برای اینکه یه مثال خیلی ساده بزنین، شما برای من الان بعضی دوستانی که اینجا زبان انگلیسیشون خوبه، حالا اگه وقت هم نیست که بلند بگم خودشون فکر کنن، یا به عربی یا هر زبانی که بلدین، شما اینو برای من ترجمه کنین. ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر. ترجمه کنین به هر زبانی که بلدین. چقدرشو میشه رسوند؟ یعنی لطافت این جمله رو، بی عمر زنده ام من و وین بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. اینو چجوری میشه ترجمه کرد؟ اصلا میشه ترجمه کرد؟ یعنی ما خودمونو بکشیم یه صفحه بنویسیم 30%شو میرسونیم. این که میگم 30% از بعضی از استادان بزرگ ترجمه میگم که گفتن بهترین ترجمه 30%. خصوصا هر چقدر اون متن علمی تر میشه ترجمه تقلیلش بیشتر میشه. بله ترجمه رو ببینید، بگو آیا به شما خبر بدم که زیانکارترین مردم. خب این هم میگه زیانکارترین، ولی واقعا اگه بخوایم ترجمه کنیم باید بریم توضیح بدیم. خسران به معنی زیان نیست، خسران به معنی از دست رفتن اصل سرمایه است. همه اینا سند داره، حرف هیچ کدوم تقولات بنده نیست. فخر رازی میگه، فخر رازی میگه من رفتم دیدم یه یخ فروشی تو بازار یخاش داره آب میشه تو چله تابستون، بعد داره گریه میکنه میگه که رحم کنید به کسی که داره اصل سرمایهش از دست میره. میگه من اونجا فهمیدم معنی خسران چیه. خسران یعنی از دست رفتن اصل سرمایه. اخسر وقتی میگه افعل تفصیل، ما تو زبان فارسی گیر این افعل تفصیل، این افعل تفصیل همیشه تو زبان عربی تفصیل نیست. مثلا یوسف وقتی میگه رب السجن و احب الی مما یدعوننی، خدای زندان محبوب تره، معنی داره. یعنی اینی که زنان مصر منو بهش دعوت میکنن محبوب منه، ولی زندان محبوب تره. اصلا محبوب تر اینجا معنی نداره. بعد تو ادبیات میگن افعل تعیین. گاهی از اوقات هم وقتی یه صفتی به اوج خودش میرسه میگن افعل تفصیل، یعنی کانون. میگه الله اکبر، یعنی کانون و مرکز کبریایی. اصلا اینجا به معنی بزرگتر نیست که. خدا بزرگتر از چیه؟ همه چیز بزرگتر از هیچ چیزه؟ مثلا یک بزرگتر از صفره؟ حالا ممکنه تو ریاضی اینو بگم، ولی صفر اصلا عدد نیست، صفر یعنی هیچ. همه چیز بزرگتر از هیچ چیزه؟ این تعبیر درستی نیست. لذا کانون کبریاییه. کانون خسارت رو بهتون معرفی کنم. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسی که تمام تلاشش رو برای حیات دنیا گذاشته. حالا دوباره خود این حیات دنیا رو ببینیم، میگه ترجمه چی میگه؟ میگه مسیر زندگی دنیا. باز ما نمیفهمیم چی داره، مثلا فهمیم مسیر زندگی دنیا یعنی مثلا همین زندگی، نه. حیات دنیا تو ادبیات قرآنی یعنی روابط دنیا، یعنی ملکیت ها، زوجیت ها، ریاست ها، ارتباطات، اونایی که ما زندگیمون رو صرف اونها میکنیم، مدرک و شهرت و ثروت و قدرت و اینایی که آدم ها زندگیشون رو صرف اینا میکنن. اصلا در قرآن کریم دنیا توبیخ نشده، هر جای یک کلام توبیخ اومده مربوط به حیات دنیاست. نگفته دنیا فریبتون نده، میگه فلا تقرن نکمل حیات دنیا. حیات دنیا ارتباطات دنیاست. زله یعنی گم شده، یعنی تمام تلاششو کرده ولی تلاشش گم شده، دنبال سراب رفته. عین این تعبیر رو دوباره قرآن میگه یه جای دیگه، صرف کرده تلاششو در مسیر حیات دنیا. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بعد خیال میکنه خیلی قشنگ و تمیز و خوب کار کرده. بعد میگه اولئک الذین کفروا به آیات ربهم، اینا کسانی هستند که به آیات پروردگارشون، به لقاء پروردگارشون کافر شدن. حبطت اعمالهم، اعمالشون حبط میشه. فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، عملشون هیچ وزنی نداره. اینا مال اون ورش. پس وزن از آن حقه. ناحق چی میشه؟ میشه اینایی که تو این صفحه دارین میبینین. یعنی این که من تلاشمو در مسیر حیات دنیا مصرف کنم. به قارون گفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، با اون چیزی که خدا بهت داده آخرت رو طلب کن. بعد در پایان این گفتگو میفهمد ذالک جزاءهم جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. سه تا صفت دیگه شون رو میگه: کفر، مسخره کردن آیات خدا و پیامبران. قرآن میگه تمام انبیا رو مسخره کردن. من وقتی نگاه میکنم میبینم در طول تاریخ هم همیشه حق و حقیقت رو مسخره کردن، همیشه حق و حقیقت تبعید شده بوده. حالا سه، مراقبت از بخل و حرص نفس. این سومین عامل فلاح در قرآن معرفی شده. آیه 9 سوره مبارکه 8: و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که از بخل و حرص نفسش مراقبت بشه و محافظت بشه رستگاره. یه لطافتی که توش هست مجهول آورده فعلو، معلومه یکی دیگه باید از آدم مراقبت کنه، انگار خود آدم نمیتونه. یوق است، نگفت کسی که خودش، یوق فعل مجهوله، محافظت بشه پس باید یکی از آدم محافظت انگار بکنه. یه عبارتی در بهار الانوار هست، یه بابی هست، باب دنیا و فریب دنیا. تو اون باب حدود 100 خورده روایته، یه دونشون خواسته، یعنی همهشون شبیه همن، یه دونشون خواسته، یه چیزی توش هست تو هیچ کدوم دیگه اونا نیست. روایت معروف موساست، خداوند به جناب موسا میگه موسا لا تنظر الی دنیا، به دنیا نگاه نکن مانند نگاه کردن به پدر و مادر، که فکر کنی دنیا پدر و مادرت تو هم. بعد دو سه عبارت جلوتر میفرماید که لو وکلتو که الا نفسک، اگه تو رو به خودت واگذار کنم، ازن لتنظر الیها، تو به دنیا نگاه میکنی و میل به دنیا در قلبت قرار میگیره. پس معلومه که این صفت شح و بعد یکی دیگه برداره. توی دعای ابو حمزه میخوانیم که سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، تو حب دنیا رو از قلب من خارج کن. صفت بعدی، صفت چهارم، دوستی نکردن با دشمنان خدا و رسول. آیه 22 سوره مجادله: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر. اگر کسی ایمان به خدا و آخرت داشته باشه، تو اون رو نمییابی که یه کسی که ایمان به خدا و آخرت داره که یوادون من حاد الله و رسول ولو کانو آبا اهم و ابنا اهم و اخوان اهم و عشیرت اهم. هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت داره نمیابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنن، هرچند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنها باشن. یکی از شهرهای ایران اون موقع که مردم همه نماز بخونن، یکی از شهرهای ایران هست خیلی بی نماز داره، حالا اسم نمیبرم، مال خیلی قدیم. بعد یکی از دوستان یه روایتی هست که اگه به بی نماز قضا بدی انگار که 70 تا پیغمبر رو کشتی. بعد یه آدم ناشی رفته بود بالای منبر اینو گفته بود تو اون شهره، که اگه به یه بی نماز مثلا تو قضا بدی انگار 70 تا پیغمبر رو کشتی. حالا بیا تو این شهری که هم بی نمازن. خب الان اینو شما ملاحظه کنید، پس ما باید الان همه دنیا دشمن خدا و رسولن دیگه، باید که ما با همه قطع رابطه کنیم. دقت بفرمایید، یه تعبیری از علما میگن، علما میگن، به من مربوط نیست، میگن وصفیت مشعر علیته. یعنی چی؟ یعنی اگه میگه عالم و احترام کن، یعنی به خاطر علمش دیگه، به خاطر اون صفت علمی که میگه احترام کن. یعنی چی؟ یعنی قومی که دشمن خدا و رسولن، شما در مسیر دشمنی میخوای اینا رو یاری کنی. اون بی نمازه شما داری بهش کمک میکنید چون بی نمازه. اینجا بالا 70 پیغمبر رو کشه، چون همه انبیا و اولیا آمدن برای برپایی نماز و میدن، نه این نماز ظاهری که ما میخونیم، اون نمازی که انشالله بعدن جلسه بعد از بیان علامه طباطبایی میگیم، همونی که قرآن میگه مؤمنون در اون نماز خاشن و مراقبشن. خب اگه کسی بی نماز شد، من به سبب بی نماز شدنش دارم یاریش میکنم، خب دارم پا میذارم رو مسیر انبیا و اولیا. اگر من یک کسی دشمن خدا و رسول دارم، در مسیر دشمنی خدا و رسول یاریش میکنم. بله، شما اگه من ایمان به خدا و آخرت داشته باشم، هیچ کسی را که دشمن خدا و رسوله یاری نمیکنم، چه بسا که دشمن خدا و رسول، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله کوهستانی رو. ایشون یه عالمه، بزرگواری بود، حالا شاید بزرگترین مجلس ما بشناسن، اسم ایشون رو شنیده باشن. توی کوهستان یه دهیه تو بهشهر، من چند سال پیش با یه اردوی بچهای مدرسه رفتم اونجا مسجد ایشون، کلماتی و جملاتی از ایشون رو اونجا نوشته بود توی اون مسجد. یه جملهش که یادم موندهش خیلی برام جالب بود که ایشون سال 51 از دنیا رفته، یعنی اصلا این انقلاب و جریانات و اینا رو ندیده. اون جمله این بود، گفته بود که گاهی از اوقات دشمن با 100 تا واسطه کار خودش رو انجام میده و اون واسطه نفر صدام به نیت تکلیف شرعی کارش رو انجام میده. اینجوری نیستش که حالا اینایی که با خدا و رسول دشمنن حتما لباس دشمنی هم پوشیده باشن، چه بسا لباس دوستی خدا و رسول هم پوشیده. امام صادق هیچ جا من ندیدم فرموده باشه، اگه شما دیدین به من بگین، که مثلا یهودی ها کمر من شکستن، مسیحی ها کمر من شکستن، ولی ما داریم که میگه عالم متحتک و جاهل متنسک کمر من شکسته. جاهلی که اهل مناسکه، اهل دعا و زیارت و عبادت و اصلا اصولا سوال اینجاست که امیرالمومنین حاکم نشده، خوب نشده باشه، مگه خللی در اسلام اتفاق افتاد؟ نماز تعطیل شد، روزه تعطیل شد، جهاد تعطیل شد، حج تعطیل شد، دعا تعطیل شد، چی تعطیل شد؟ همه اینا که خیلی هم خوب و عالی سر جای خودش بود، تازه بیشتر هم خوندن. پیغمبر نماز تراویح هم نمیخوند، اینا نماز تراویح هم خوندن. نماز جماعت پیغمبر نماز مستحبی به جماعت نمیخوند، اینا میخوندن. با شبای ماه رمضان خودشون گفتن که حلول و صیامه حلول و شقا، ماه رمضان ماه شقاوته، روزه بگیره سخته دیگه، و لیل و تراویه لیل و بلا، شب تراویه دیگه شب بلاست. چی تغییر کرد که فاطمه زهرا همه هستی خودشو فدا کرده که اون تغییر نکنه؟ اون باطن دینه، ظاهر دین که تغییر نکرد که. جاهل متنسک با باطن دین کاری نداره. شما مگه بخوای از باطن حرف بزنیم یا تکفیرت میکنه؟ و اندازه که ما مسلمان هم دیگر رو تکفیر میکنیم، تو هیچ مذهبی آدم هم دیگر رو تکفیر نمیکنه. یکی هم مثل علامه طباطبایی میگه اصلا در دین اسلام چیزی به نام تکفیر نیست. نمیدونم شاید ایشون ما تکفیرش کرد که همچی حرفی میزنه. البته لازم نیست من تکفیر کنم، اینقدر الان داد جامعه ایشونو تکفیر میکنن که دیگه نوبت به ما نمیرسه. این آیه شریفه بعد از اینکه این گروه به دوستی نکردن با دشمنان خدا و رسول توصیف میکنه، میگه اینا حزب الله هستند. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. حزب الله کیه؟ حزب الله کسیه که اگر کسی در مسیر دشمنی با خدا و رسول باشه باهاش نیست، ولو برادرش باشه. پنج، کثرت ذکر الله. این پاورپوینت ها خوبیش اینه که ما هر جا بخوام داغ کنیم میریم پاورپوینت بعدی داغ نمی‌کنیم. کثرت ذکر الله. آیه 10 سوره مبارکه جمعه، وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. خدا رو بسیار ذکر و یاد کنید به این امید که رستگار شوید. پس کثرت ذکر الله یکی از ذکر الله یعنی چی؟ برای اینکه ببینیم ذکر الله یعنی چی، باید ببینیم الله یعنی کی. جلسه گذشته عرض کردیم، الان هم عرض میکنیم، یه جا همه این پاورپوینت هم یه سفر رو بخونیم. من زیاد حرف میزنم، آقای قاضی یه جمله بیشتر نمیگفته، گفته خودبین نباشید خدابین باشید. حالا بفرمایید تو چه ربطی به آقای قاضی داری؟ خب چون ربطی ندارم من یه ساعت حرف میزنم. ایشون یه جمله میگفته خودبین نباشید خدابین باشید، سه ساعت هم فکر میکرده. بعدم علامه طباطبایی رو تربیت کرده، آقای بهجت رو تربیت کرده. همین یه صفحه کافیه. الله کیه؟ ببینید الله، من از خودم نمیگم، قرآن کریم الله از اول تا آخر معرفی میکنه. دیشب عرض کردیم بهترین معرفی نامه الله، یکی از بهتریناش آخر سوره حشر، در اونجا میگه هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن تا آخر، تمام صفات و ال میذاره سرش. ال هویت، یعنی هویت تمام صفات. الله هویت عالم هستیه، لذا الله منشأ هستیه، هویت تمام صفاته. الله پادشاهی میده پادشاهی میگیره، عزت میده عزت میگیره. اللهه که تمام صفات قوامش به اوست. لذا اگر گوینده سخنش رو میتونه جمع بکنه، اللهه که داره این سخن رو جمع میکنه، و اگر شنونده میشنوه، این شنیدن قوامش به اللهه، و اگر در شنونده اثر میگذاره، این اثر گذاری گوینده و اثر پذیری شنونده قوامش به اللهه. و تا آخر اگر آب تشنگی رو برطرف میکنه، قوامش به اللهه، و اگر غذا گرسنگی رو برطرف میکنه، قوامش به اللهه. خب توجه به این حقیقت، الله هویت تمام صفاته. اگر الله هویت تمام صفاته، یه وظیفه بیشتر برای انسان باقی نمیمونه. با یکی عشق ورز از دل و جان. بعضیا این شعر اینجوری میخونن: با یکی عشق ورز، اون یکی یعنی احد، با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست. و بعضی میخونن که یکی هست یعنی احده، تو هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا. مراقبت از این منشأ میشه ذکر الله. این یه زندگی میطلبه دیگه. یعنی من اگه از منشأ مراقبت کنم، نمیتونم هر کاری انجام بدم. مثلا پامو بذارم روی حق و حقیقت به خاطر جیفه دنیا، میشه گفت 1,000,000 درهم بهش بدید؟ این گفت من امام حسن رو برای 1,000,000 درهم رها کنم؟ معاویه خیلی زرنگ بود، گفت که این حالیش نیست. 1,000,000 درهم چقدر پوله؟ این چون ندید اصلا نمیدونه 1,000,000. حالا اون موقع 1,000,000 نداشتن، گفتن 1,000,000. گفت این پولا رو ببریم بذاریم تو چادرش. اینا این کیسه های پول آوردن گذاشتن تو چادر، این دید و یه کوه پول شد. اما حسن رو فروخت. این پول رو نمیتونه رد کنه که. مراقبت از منشأ یه زندگی رو میطلبه. مراقبت از الله تعالی یعنی این که انسان دائما در تمام لحظات زندگی در حرکت و سکون. چرا حرف زدی؟ چرا سکوت کردی؟ خب سکوت کردم چون ترسیدم. حرف زدم چون که خواستم بالاخره یه منفعتی بهم برسه دیگه. و یا نه، یا اگر حرف میزدم مرضی خدا بود، سکوت میکردم کدوم مرضی خدا بود؟ حالا گیر کردم سر این دوراهی. ابن زیاد تا صبح فکر میکرد، باز میخوام عمر سعد تا صبح فکر میکرد. صبح یه شعری گفته، ملعون، معادل این شعر زبان فارسی که ما میگیم سیلی نقد به از حلوای نسیه. گفت حالا بهشت و جهنم نسیه است، ولی ملک ری نقده. فعلا حالا این نقد رو بگیریم، بعدم حالا اگرم جهنم بهشتی هم باشه میریم توبه میکنیم. انسان دائما در تمام لحظات زندگی، در تمام حرکات و سکنات، باید به منشأ بودن توجه داشته باشه. یعنی چی؟ این یه باید عقیدتیه. مثلا میگه تشنت باید آب بخوریم، باید عقیدتی نیست که، باید آنتولوژیه به قول امروزیه. یعنی باید آب بخوری، این لازمه آب بخوری، یعنی تشنگی به آب برطرف میشه. پس هر گونه غفلت از منشأ، فراموشی منشأ که قرآن بهش میگه نسیان، نسوا الله فانساهم انفسهم، بی توجهی به منشأ، گاهی توجه داره ولی اصلا اهمیت نمیده بهش، گاهی اصلا کافر به این منشأ. کی گفته اوتی تو علا علم؟ آقا خدا کیلو چنده؟ من با علم خودم به دست آوردم. قارون اینو گفت دیگه. فرعون گفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار، سرزمین مصر مال من نیست و این نهرهای جاری. شیطان هم گفت انا خیر. این میشه کفران، که نقطه مقابل ذکر الله سرآغاز خروج انسان از مسیر فلاح و رستگاری و توجه به این حقیقت در تمام حرکات و سکنات در دنیای عمل، که حالا انشاءالله بعد عرض میکنم، شما بهتر از بنده میدونید که قرآن در تمام موارد که از ایمان سخن میگه، ایمان رو با عمل صالح ممزوج میکنه. حالا اصلا ایمان معنی نداره، میشه علم دیگه، نامش ایمان نیست. بعد عرض میکنم واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، خدا رو بسیار یاد کنید به این امید که رستگار شد. عامل ششم تقوای الهی. آیه 100 سوره مائده: فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. الباب جمع لب، لب مغز در مقابل پوست و باطن در مقابل ظاهر میگن. اولول الباب در فرهنگ قرآن یعنی کسانی که اهل باطنن، به ظاهر اکتفا نمی کنن. این ترجمهش. حالا من دیگه سند و لغت و اینا رو نمیارم، یه جای دیگه وقت بحث کردیم راجع به این، اونجا هست کلی پشتوانه لغت و تفسیر و اینا پشت این چند جمله است. یعنی یک کسایی که علم مغز و باطنی، فتق الله، باطن این عالم الله دیگه، لعلکم تفلحون، از الله مراقبت کنید به این امید که رستگار شوید. بهترین ترجمه تقوا هم مراقب است. حالا اتق الله یعنی چی؟ مراقبت از الله. این واژه، این واژه اتق الله، پارسال تو همین جلسه نورانی که شما تشریف نداشتید ما بودیم و فقط حاج آقا اینا، عرض شد که دوستانم آنلاین بودن، ما سه جلسه راجع به تقوا صحبت کردیم. اونجا عرض کردیم که 50 بار قرآن گفته اتق الله، 50 بار. تقوا یعنی مراقبت، اتق الله یعنی مراقبت از الله. الله کی بود؟ منشأ بود دیگه. پس همون منشأی که باید دائما در تمام لحظات زندگی و در تمام حرکات و سکنات به منشأیتش توجه داشت، که این با خودش یه سبک زندگی میاره دیگه. اتق الله یعنی مراقبت از منشأ. تمام. پس اگر از منشأ مراقبت کردی، پس همگان دیگه هیچ کارن، شما با کی عشق می‌ورزی؟ از قطع توجه کی خوف داری؟ کلی روایت پشتوانه ایناست، اونا رو همه رو پارسال گفتیم، خصوصا اون روایت معروف توکل که پیغمبر خدا از جبرئیل پرسید توکل چیه؟ جبرئیل در پاسخ گفت توکل این است که بدانی که ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یؤتی ولا یمنع. خلق نه ضرر میرسونه نه نفع میرسونه، نه عطا میکنه نه منع میکنه، واستعمال الیأس عن الخلق، به کلی از خلق ناامید بشی. گفت اگر اینو یافتی دیگه از احدی غیر خدا نمیترسی، به احدی غیر الله، خدا نگفت، گفت الله، از احدی غیر الله نمیترسی، به احدی غیر الله هم طمع نمیکنی. خلاصش این چیزیه که ما اینجا این که باید به منشأیت الله تعالی در تمام لحظات و حرکات و سکنات توجه داشت، فقط به اون دلبست و فقط از قطع توجه اون خوف داشت، این منافاتی با اسباب نداره. سند قرآنیش هم آیه 35 سوره مائده است. اصلا اصولا توحید ترک اسباب نیست، توحید ترک دلبستگی به اسبابه. این جواب بسیاری از شبهات. وقتی که این آیه اومد که و ما من دابتن الا علالله رزقها، هیچ جمعنده این نیست الا اینکه روزش به عهده خداست، به عهده اللهه. یه دست از مسلمان ها نشستن تو خونه، پیغمبر اینا رو صدا زد گفت چیکار میکنیم؟ گفت خدا گفته روزی تو به عهده من دیگه. گفت من که پیغمبر شما کار میکنم. اینا دوزارشون نیفتاده بود، این توحید رو درک نکرده بودن. توحید ترک اسباب نیست، ترک وابستگی به اسباب، دلبستگی به اسبابه. سوره مائده دیگه آیه قرآنه دیگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، از الله مراقبت بکنید، ولی وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، برای تقرب به الله وسیله طلب کنید. ببینید توحید نمیگوید که اسباب مؤثر نیستن، همه اسباب مؤثره. اصلا وجدان شما چیز غیر از اینو، وجدان به معنای یافتن ها، چیز غیر از اینو شما وجدانی، مثلا آب میخورین تشنگیتون برطرف نمیشه؟ تا حالا شده مثلا آب بخورین تشنگیتون برطرف نشه؟ غذا میخورین گرسنگیتون برطرف نمیشه؟ مثلا دارو میخورین بیماریتون خوب نمیشه؟ میشه دیگه، آدم خسته است میخوابه خستش برطرف میشه دیگه. پس اسباب مؤثرن. مرحوم علامه طباطبایی میگه اصلا معنی نداره که بگه اسباب مؤثر نیستن، اصلا خلاف وجدانه، اسباب مؤثرن. آنچه که توحید میگه این نیست که اسباب مؤثر نیستن، توحید میگه اسباب استقلال در تاثیر ندارن. این اوج توحیده، لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی استقلال در تاثیر. اینجا میگه وابتغوا الیه الوسیله، به این امید که رستگار شوین. در این آیه علاوه بر تقوای الهی که گفتیم یعنی چی، طلب وسیله و جهاد در راه الله تعالی را هم موجب فلاح و رستگاری میدونه. نام عامل ششم. عامل هفتم عبودیت. آیه 77 سوره حج، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده این، رکوع و سجود به جا بیارین، پروردگارتون عبادت کنین و کار نیک. عبودیت عبادت نیست، هم از عبادته، عبادت هم از اجزاء عبودیته. عبودیت یعنی عبد بودن. بعد عرض میکنیم که عبودیت یعنی چی. به این امید که رستگار شوید، در این آیه شریفه رکوع، سجود، انجام خیر و عبودیت موجبات فلاح و رستگاری به حساب اومدن. به نظر میرسه که رکوع، سجود و انجام خیر اینا فرع بر عبودیت هم. اجزای عبودیت هم دیگه. رکوع هم کنه میگن عبادت کرد دیگه. حتی عبادت هم بکنه عبادت هم جز عبودیته. عبودیت حتی هم از عبادته. در نتیجه عامل اصلی فلاح و رستگاری عبودیته. حالا عبودیت چیه؟ توی ایام عاشورا ما یه توفیق داشتیم شرح مفصلی به حدیث معروف عنوان بصری که خیلی شما زیاد شنیدین و به شما حتما ارادت دارین، اونجا مفصل راجبش یه شرحی عرض کردیم، خیلی خلاصه‌شو اینجا من آوردم. عنوان بصری، حالا همه مقدمات حذف کردیم، عنوان بصری از امام صادق علیه السلام سوال کرد عبودیت چیه؟ امام فرمود که عبودیت در تفسیر عبودیت سه تا صفت بیان فرمود. فرمود عبودیت سلاست و اشیا. حقیقت عبودیت چیه؟ امام فرمود سه چیز. قال سلاست و اشیا. یک، ان لا یر العبد لنفسه فی ما خوله الله الیه ملکن. عبودیت اولین خصوصیتش اینه که عبد در آنچه که الله تعالی بهش داده خودشو مالک نبینه. خب الله تعالی رو عرض کردیم دیگه، الله منشأ هستی بود دیگه. سوال اینجاست که الله چی داده به ما؟ جوابش یه سواله. بهترین جوابش یه سواله. سوال که الله چی به ما نداده؟ ببین، نه این که آسمان و زمین و کوه و دریا و عقل و هوش و بینایی و شنوایی، بلکه فرع بر اینا، فرع بر یه اصل دیگه این که اونو به ما داده، اصل وجود. من ما رو به ما داده دیگه، درسته؟ مگه یعنی نمیخوانیم که انا لله، انا لله، انا جمع اننا، انا نشو بذاریم که ناش جمع انه دیگه، جمع از غیر شکل خودش. حالا نه انا یعنی من، میگه من، من ملک اللهه، انا لله، من ما ملک اللهه، ملکیتش هم ملکیت حقیقیه. خب پس به تبعش بینایی من، شنوایی من، دارایی من، علم من، قدرت من، حیات من میشه ملک الله. پس به تبعش هرچی هم توی مسیر کسب کردم ملک اللهه. خب انا لله، در آنچه که عبد خدا بهش داده خودشو مالک نبینه. خب خدا چی به آدم داده؟ جوابش اینه که خدا چی به آدم نداده. یک. دو، البته علتش هم فرمود لان العبید لا یکون لهم ملک، چون بردگان که مالک نیستن، که عبید یعنی بندگان مالک نیستن، مال متعلق به الله میدونن، در نتیجه اونو در هر جایی که بهشون امر کنه مصرف میکنن. دومین خصوصیت عبودیت، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. خصوصیت دوم عبد اینه که برای خودش تدبیر نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی آدم بدون تدبیر، بی فکر، ناز؟ نه. این که عبد برای خودش تدبیر نمیکنه به این معنا نیستش که برای زندگیش برنامه نداره. خودش برای خودش تدبیر نمیکنه. چطور میشه کسی که برای خودش تدبیر نمیکنه برای زندگیش برنامه داشته باشه؟ خب میگه تدبیر نمیکنه که، اینا تناقض نیست؟ خیلی ساده است. عبد برای خودش تدبیر نمیکنه ولی برای زندگیش برنامه داره. برنامه‌اش از کجا آورده؟ جمله سوم امام جواب میده به این مسئله. میفرماید برنامه‌اش رو عبد دیگه، نه مالکش برنامه‌اش رو نوشته. برای خودش برنامه نداره. برنامه‌اش رو مالکش نوشته. برنامه عبد عمل کردن به برنامه است که مالک حقیقی براش نوشته. لذا امام در جمله سوم فرمود که و جملت اشتغالهی فی ما امره الله تعالی و نهاه، تمام تلاش عبد پرداختن به امر و نهی الهیه. اینم برنامه‌اش. البته ملاحظه فرمودید یه قبل خیلی مهم میداره این روایت، یه بعد خیلی مهم میداره که بعد آثار این نحو زندگی رو میگه. هر نگرشی بعد یه آثار داشته باشه دیگه، ولی نگرش دیگه نیست، همینطوری ادعاست. مثل زندگی ما که پر ادعاست. فرمود مبغوزترین انسان‌ها در نزد خدا کسی که به یه امامی خودشو استناد بده ولی سیره اون امام درش نباشه. قدیمی‌های ما تو یه جمله اینو به ما آموزش داده بودن، ما یاد نگرفتیم. پدر بزرگامون، پدرامون میگفتن علی هو یکی دیگه خو. یعنی روی زبونش اسم امیرالمومنین، ولی خلق و خوش خلق و خوی دشمن امیرالمومنینه. حالا به خاطر وحدت اون اسم اونو نمیتونم بگم، علی هو یکی دیگه. خوب، عبد بدون برنامه نیست. تمام مشغولیت عبد پرداختن به امر و نهی الله تعالی است و پرداختن به امر و نهی الهی برنامه‌ای است که مالک حقیقی براش نوشته. قرآن کریم یه فمن تبع هدایه، برین یه هدایتی میاد، اگه از این هدایت تبعیت کنید فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی دارید نه حزن. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، این تسلیم اینه. اگه کسی داشته باشه، لطفاً چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. اوتی تو علا علمن اندی، تو این مذهب قارونه. علیس علی ملک و مصر و حاضل انها رو انا رب بکن علا، تو این مذهب فرعونه. انا خیر تو این مذهب شیطانه. این مذهب کفر. این حرفاتوش، زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. ببینید چقدر لطیفه عبارت. میگه حالا میخوای اینجوری بشی؟ بعد می چیکار میکنه؟ می آدم از خودش بی خود میکنه دیگه، میگه بعد خودت رو بذاری کنار. البته بعضی می رو تعبیر کردن به مراقبه، مراقبه لازم داره. حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد، چرا؟ چون می خورد از خودش بی خود شد، یا مراقبه کرد الله یافت در درون مراقبه ها. هشتمین خصوصیت توبه، خصوصیت آخر و عرض ما تمام. آیه 31 سوره مبارکه نور، و توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. ای مؤمنان همگی به سوی الله تعالی توبه کنید. توبه یعنی رجوع. ما جامعه‌ای هستیم که پشت کردیم به الله تعالی، جامعه بشری پشت کرده به الله تعالی، مخصوصا جامعه ما. ما همه بشری که ندیدیم، بشر خودمون که داریم می‌بینیم. گفت که یه چیزی میگم، ببخشید الان شام شهادته، ولی من جوک نمیخوام بگم، میخوام یه چیز تلخ بگم. میگه به طرف گفت که خدای برای چی میخوای من عذاب کنی؟ من دو تا کار کردم، هر کاری تو گفتی بکن نکردم، هر کاری گفتی نکن کردم. دو تا کار، ما دو تا کار بیشتر نکردیم. هر کاری خدا گفته بکن نکردیم، هر کاری گفته نکن کردیم. بعد مثلا میگیم چرا بارون نمیاد، چرا برف نمیاد؟ خب قرآن کریم خیلی ساده دیگه، از این ساده تر دیگه تفسیر لازم داره؟ تفسیر المیزان میخواد، تفسیر نمونه میخواد. میگه توبه کنید، استغفار کنید، بارون به موقع به اندازه میاد. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یجعل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. بچه‌هاتون که الان دشمنتون شدن میشن یارتون. امیرالمومنین در اون خطبه قبل از نماز باران میفهمید، بدانید که ان السماء التي تظلكم والارض التي تغلكم، آسمانی که به شما سایه انداخته و زمینی که شما رو حمل کنه، مطیعتان لرب بکن. اینا مطیع پروردگار شما. یعنی چی؟ یعنی میخواییم بارون بیاد، آسمان مطیع پروردگاره. حالا توبه چیه؟ یه بیان کوتاهی از مرحوم علامه آوردیم، این بیان رو عرض میکنیم و تمام. ایشون در المیزان جلد 4 صفحه 245 درباره توبه میفرماید که وارد شدن انسان به منزل کرامت و استقرار پیدا کردن در قرارگاه سعادت متوقف بر روی گرداندن از پرتگاه شقاوت و دوری و کندن از آن به رجوع به سمت پروردگار است. ببینید خیلی ساده شو من میگم، بسم الله الرحمن الرحیم، دین ایدئولوژی نیست، دین آنتولوژیه. سخت‌تر شد؟ سادهش اینه، خیلی سادهش اینه. دین مسجد نیست، مطب پزشکه. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میریم مسجد از امام جماعت مسجدمون ایدئولوژی میشنویم، تو گوشمون اینجوری میشنویم، ولی وقتی میریم چه پزشک آنتولوژی میشنویم. دکتر وقتی میگه سرخ کردنی نخور، ما دستور اخلاقی نمیشنویم، میفهمیم که این سرخ کردنی برامون ضرر داره. حالا خواستیم میخوریم، نخواستیم نمیخوریم، دیگه خودمون ربط داره. اما وقتی که یه عالمی به ما میگه که دروغ نگو، ما ایدئولوژی میشنویم، نباید و باید میشنویم. بعدم مثلا بچه‌مون به ما میگن که مال زمان شما بوده، چرا شنیدین باباها این جمله رو؟ نشنیدین بابا بزرگا؟ بابا خیلی شنیدن اینو تو این روزا. من چون تو کف جامعه هم خیلی خبر دارم از این اوضاع. اینا مال زمان شما بوده. آقا دیگه این که به پدر مادرت میگه، به پدر بزرگت سر بزن، بابا اینا مال زمان شما بوده. اینا مال زمان من و شما و اینا نیست، اینا حقایق عالمه. پدر بزرگم ریشه منه، پدرم هم ریشه منه، و من میخوام پای ریشم سم بریزم، خودم خوش میشم. این ایدئولوژی نیست. دین حقایق این عالم رو به زبان باید و نباید ساده کرده واسه ما بیان کرده، گفته نباید ربا بخورین، نباید دروغ بگین، بعد ما ربا میخوریم، بعد منتظریم که مثلا جامعهمون اقتصاد شکوفا بشه. صد جور ربا رو مثلا میچرخونیم با اسامی مختلف، بعد مثلا منتظر شکوفایی اقتصادی هستیم. خب نمیشه، چون خداوند به ما گفته که کسی که ربا میخوره اعلام جنگ با خدا و رسول کرده. بعد از 40 سال هم از زبان یه مرجع تقلید از همین صدا و سیما جمهوری اسلامی میشتم، این که مرجع تقلید میگه که بسیاری از این قراردادهای بانک‌ها رواست. خب دین ایدئولوژی نیست که بگیم ما این باید و نباید مال زمان شما بوده. حقایق این عالمه. ببین چی میگه، اینو همینو داره میگه. میگه آقا جون میخوای بری وارد منزل کرامت بشی، یه پرتگاه شقاست، ایدئولوژی نیست، آنتولوژیه، یعنی یه واقعیته، یعنی باید بکنی برای رجوع الالله که منزل سعادته. این چیه؟ این کندن اسمش توبه است. باید کند. توبه یعنی بازگشت به سوی رب، یعنی بازگشت به منشأ. چی گفتیم؟ گفتیم توحید یعنی توجه به منشأ. توحید بازگشت به منشأ. این همون ایمان و بازگشت به سوی رب در فروعات سعادته. یعنی چی؟ یعنی یه سعادتی هست و یه فروعاتی داره اون سعادت. سعادت توحید، فروعاتش عمل صالحه. و سلام. 8 مورد رو عرض کردیم از موارد سعادت. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.